شهر آماده.
تجربه تاریخی نشان می‌دهد که حادثه خبر نمی‌کند. به همین سبب جلسه‌های شورای هماهنگی مدیریت بحران با هدف ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام به طور مرتب در حال برگزاری هستند. مسئولان شهری از شهروندان خواسته‌اند تا در رعایت نکات و قوانین ایمنی مطالبه‌گر و پیشتاز باشند تا به جامعه ایمن و تاب آور برسیم.
یادتون باشه همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. با ما از طریق tdmmo.tehran.ir در ارتباط باشید.
مجله رادیویی شهر آماده.
در هر منطقه از شهر تهران ظرفیت‌هایی هست که اگر بحرانی خدای نکرده در تهران اتفاق بیفته، شهروندان بتونن از اون ظرفیت‌ها به نحو احسن در اون شرایط بحرانی استفاده بکنن. گفتگو می‌کنم با آقای دودانگه، دبیر و جانشین شهردار منطقه 10 در ستاد مدیریت بحران شهر تهران. آقای دودانگه، بفرمایید که این ظرفیت‌ها در منطقه شما چیست؟
در بحث ظرفیت‌هایی که ما تو بحث مقابله با بحران خواهیم داشت، به عنوان مثال در فصل زمستان ما با توجه به اینکه شیب منطقه از شمال به جنوب به صورت شیب نسبتاً ملایمی هست، تو بحث روان آب‌ها و وجود انهار، احداث حوضچه‌های رسوبگیر به منظور لایروبی مداوم انهار صورت گرفته. همکاران خوب ما در شهرداران نواحی و تیم خدمات شهری به صورت مستمر و روزانه لایروبی انهار صورت میدن. سبدهای تخلیه زباله از انهار در دو محدوده منطقه ده نصب شده به صورت مکانیکی و الکترونیکی. این سبدها تخلیه میشن و ما تونستیم در زمان بارش جلوگیری کنیم از روان آبها و مسدود شدن معابر اصلیمون. در این موضوع نیاز است که شهروندان خوبمون هم همکاری لازم داشته باشن، از ریزش زباله در انهار رو به حال نرهای ما خودداری کنن، کسبه محترم از تخلیه زباله‌شون در انهار خودداری کنن. همه اینا به حال شاید جلوی ملک خودشون و جلوی واحد صنفی خودشون آب بالا نزنه، ولی در پایین دست حجم زباله به این نحوی خواهد شد که خدای نکرده باعث گرفتگی مجاری آب بشه و شهروندانمون به مخاطره بیفته. این موضوع به حال تو دست کار قرار گرفت و ما تونستیم این موضوع مدیریت کنیم. تو بارش‌های گذشته خوشبختانه مشکل خاصی نبود. ستاد مدیریت بحران به استعداد تمام توان به صورت مستمر گشت می‌زد. از طریق سامانه 137 درخواست‌های شهروندانی که گاهن نیاز به درخواست و کمک از طریق شهرداری داشتن توسط 137 نواحی و در صورت نیاز از طریق پشتیبانی ستاد مدیریت بحران خدمات رسانی به شهروندان صورت گرفته. در بحث اسکان اضطراری ما محل‌های اسکان اضطراریمون مشخص شده، در پورتال شهرداری تهران موضوع اماکن اضطراری درج شده، نقشه های هر کدوم از این مکان ها در محلات نصب شده، هر محله میدونه اسکان اضطراریش کجاست. ما تو بحث مدرسه آماده با همکاری خوب آموزش پرورش منطقه 10 تهران تو بحث آموزش دانش آموزان اقدام کردیم، اینها رو اطلاع رسانی کردیم، مکانهای اسکان اضطراریشون رو میدونن، نحوه پناهگیری و تخلیه امنشون رو اطلاع رسانی کردیم. تو بحث اماکن حساس منطقه مثل مرکز خرید، پاساژ ها، بازارهای میوه تربار، مانورهای مکرر انجام شده و تونستن این افراد با نحوه چادر زدن و نحوه اطفای حریق آشنایی لازم داشته باشند که خدای نکرده اتفاقی افتاد خودشون امدادگر باشند. تو بس مسیرهای اضطراری، نصب مسیرهای اضطراری، تابلو مسیرهای اضطراری در سطح منطقه نصب شده و ما شهروندان میدونن در زمان اضطراری کدوم مسیرها رو باید خالی نگه دارن که خودروهای امدادی بتونن تردد کنن. تو بس همکاری خوبی با راهور داشتیم تو بس نصب تابلوهای توقف ممنوع در محلهایی که نیاز است خودروهای آتشنشانی، مخصوصا نردبونهای جدیدی که توسط سازمان آتش‌نشانی خریداری شده، در هنگام امدادرسانی به شهروندان مشکلی در ترددشون نباشه و در کوتاه‌ترین زمان بتونن خدمات رسانی به شهروندان داشته باشه.
سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. شماره 960-240-24 و دریافت پیامک‌ها شماره 137-5-0-74 رو به خاطر بسپارید.
سرد شدن هوا کشور میزبان یه مهمون ناب.
آنفولانزا بیماری ویروسی دستگاه تنفسی که با تب، سردرد، درد عضلانی، عرق، آویزش بینی، سرفه و گلودرد همراهه.
خصوصا تب و بدن درد خیلی شدتش زیاده.
50% انتقال از طریق دستگاه صورت میگیره. تو فصول سرد ویروس تا 8 ساعت رو سطوحی مثل میز، مثل دستگیره در زنده میمونه و قابل انتقال.
با عدسه و سرفه این ویروس رو تو هوا پخش میکنه.
اگر کسی با تب و سرفه آمد، بهش تاکید کنه که اگه تا 3 روز بعد با درمان اولیه بهتر نشد، حتما دوباره مراجعه کن از نظر عوارضی که عرض کردن بررسی بشه.
علایم این بیماری به صورت ناگهانی بروز میکنه.
جدیداً اضافه شده زنان باردار در 3 ماه دوم و 3 ماه. پس این افراد ما تاکید میکنیم واکسن بزنن.
برای جلوگیری از انتقال این بیماری باید فاصله 1 متری رو با فرد بیمار رعایت.
و در کودکان حتی میتونه با علائم گوارشی مثل تهوع، اسهال و استفراغ هم همراه باشه.
با شناخت علائم آنفولانزا و پیشگیری صحیح از گسترش آن جلوگیری کنید. شبکه رادیویی تهران.
خوب و خوش باشید. در کنار سعادت آباد امروز به ساعت 12:36 رسیدیم. بازم کنارتون هستیم و تا حوالی 14 باهاتون خواهیم بود. میخوایم الان بریم یه ترانه دلنشین با هم بشنویم.
چون جانم جان آرامش باران گر افتاده به کارم به فدای سر تو سر و سامان که ندارم به فدای سر تو به نفس های مسیحای یتیمان دارم هم نفس شو نفسی از نفست بردارم هم نفس شو نفسی از نفست بردارم
حال شاهد دل من گوش به فرمان تو هم من آشفت فقط دست به دامان تو چون جانی و جانانی و آرامش بارانی و من ساحل طوفانی و جانم تو درد من میدانی و بر حال من درمانی و پایان سرگردانی
اینجا همچنان سعادت آباد رادیو تهران. توی دقایق ابتدایی برنامه امروز سعادت آباد بخش اول صحبت‌های آقای دکتر پوریا پاکرو رو با همدیگه درباره مدیریت ذهن شنیدیم. خیلی جالب بود و حتما شما منتظرید که بخش دوم صحبت‌های ایشون رو بشنوید، ببینید که ماجرا از چه قراره و چه راهکارهایی ایشون برامون دارن. بریم بشنویم.
سلام دوباره به شنونده های عزیزمون. در بخش دوم موضوع مدیریت ذهن امروز با شما هستم. ما در بخش اول اشاره کردیم به تأثیری که مکالمات ذهنی ما در زندگی ما داره و حالا میخواییم بریم سراغ یه سری روش هایی برای اداره بهتر این مکالمات، که نکته اول این هست که ما باید آگاهیمون رو نسبت به آن چیزی که در ذهنمون اتفاق میفته افزایش بدیم. در واقع ما باید یک چشم بینا باشیم برای مشاهده افکار و مکالمات ذهنی و اتفاقاتی که از ذهن عبور میکنه. وقتی که این اتفاق میفته، در واقع ما از همهمه و شلوغی ذهن فراتر میریم و بهتر میتونیم ببینیم که کجا چه موضوعاتی ما رو درگیر میکنه، به چه موضوعاتی نیاز داریم، کدام رو باید الان در اولویت قرار بدیم و غیره. در راهکار اول ما باید این آگاهی رو لحظه به لحظه در زندگیمون جاری کنیم و اجازه بدیم که این مراقبت، این نگهبانی از ذهن در تمام لحظات جاری بشه به عنوان یک تمرین تا زمانی که ما احاطه خوبی روی ذهنمون پیدا کنیم و این روال عادی زندگی ما بشه. نکته دوم این هست که بسیاری از اوقات ما اهمیت موضوعات زندگی و ذهنیمون رو مشخص نمی کنیم. افرادی که مشغله ذهنی زیادی دارن، در واقع ذهن شلوغی دارن، بسیاری از اوقات ما می بینیم که اونها همه موضوعات روزشون رو یا زندگیشون رو با درجه بالای ارزش گذاری کردند و مجبورن گویی به همه اون موضوعات فکر کنن، راهکار براش پیدا کنن و اونها رو مرور کنن. فردی رو در نظر بگیرید که اهمیت زیادی میده به این که دیگران، اطرافیانش درباره او چه میگویند و همین موضوع باعث میشه که روز به روز افکار او شدت پیدا کنه، در طول روز مجبور گویی به همه اونها فکر کنه، در ذهنش با اونها درگیر باشه، پاسخ همه رو در ذهنش بده و پرونده های بسیار زیادی در ذهنش باز خواهد بود. ما باید اهمیت موضوعات رو با این سوالات مشخص کنیم که آیا این موضوع حل میکنه مسئله ای رو در زندگی من؟ آیا کمکی به من میکنه؟ آیا باعث حال بهتر من میشه؟ و اگر پاسخ نه هست، معناش اینه که این جزء موضوعاتی است که باید حذف بشه و اهمیتش روی صفر گذاشته بشه، یعنی بی اهمیت. در واقع ما به این طریق ارزش گذاری میکنیم موضوعات ذهنیمون رو و انتخاب میکنیم که به چه موضوعی بپردازیم یا نپردازیم. و در این تمرین ما باید متعهد باشیم که پای این ارزش گذاری بمانیم و آرام آرام یاد میگیریم یا به ذهنمون یاد میدیم که چگونه به موضوعات بپردازه. در واقع همونطور که تا الان من براتون باز کردم، داستان ذهن ما داستان همون اسب سرکشی است که گویی افسارش به دست ما نیست و خیلی از اوقات وقتی که این سوارکار این افسار اسب رو به دست نمیگیره و به درستی او رو اداره نمیکنه، اسب او رو زمین میزنه و به هر سوی او رو خواهد برد. پس بنابراین ما باید به این طریق با ارزشگذاری موضوعات مشخص کنیم که این اسب ذهن باید به کدامین سمت بره و آیا این موضوع رو باید بهش بپردازه یا نه. ما در بخش بعد این موضوع رو تکمیل خواهیم کرد و در خدمتتونم.
بسیار عالی بود توضیحات تکمیلی آقای دکتر پاکرو رو در بخش دومش البته درباره مراقبت ذهن و مدیریت ذهن شنیدیم. سوال ما از شما این که خودتون به عنوان شخص که الان این صحبت ها رو شنیدید، فکر میکنید چقدر ذهنتون رو مدیریت میکنید و به عنوان مدیر برنامه هاتون به ذهنتون احاطه و تسلط دارید؟ چقدر میتونید ذهنتون رو رام بکنید تا مطیع اهداف مفید برای هر روزتون باشه؟ از طریق 3094 بفرمایید و از طریق 2265-2465 و 2265-2466. حتما شما تجربیاتی در این ارتباط دارید و حرفای امروز ما رو دیدگاه شما تکمیل میکنه. چقدر شما به ذهنتون به عنوان مدیر برنامه‌تون احاطه و تسلط دارید؟ 3094-2265-2466. و اما در سعادت آباد امروز هم طبق معمول هر دوشنبه سری میزنیم به مناطق سیل زده تا بشنویم که چه اقداماتی برای عزیزان در این مناطق انجام شده. همراه میشیم با سرکار خانم مرادی، گزارشگر محترم استان لرستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه سعادت آباد رادیو تهران. همونطور که میدونید آخرین وضعیت در مناطق سیل زده استان لرستان، مخصوصا شهرهای پردختر و معمولا که بیشتر خسارت ها رو دیدن، از حوزه مسکن که براتون بگم، الان وضعیت خیلی خوبی هستش. خوشبختانه واحدهای مسکونی در حال ساخت هستن، تعمیریامون در این مناطق به اتمام رسیدن و اینکه تسهیلاتی که بنیاد مسکن و همچنین وزارت کشور در اختیار مردم حوزه مسکن قرار دادن، این تسهیل فقط کمک کرده که این مسکن در حد سخت بیاد و ما بقیه مسکن مونده. خب این کاری بوده که باید تا اینجا بنیاد مسکن انجام میداد. انتظار میره که مسئولین کشورمون همچنین ستاد بحران بتونن یه تسهیلات دیگه این هم بدن که مردم بتونن که ساختمونهاشون رو تکمیل بکنن، واحد مسئولیشون رو تکمیل بکنن. اما مشکلی که ما الان در حوزه واحدهای تجاری داریم این هستش که واحدهای تجاری که معرفی به بانک‌ها شدن هنوز به خوشحالی اونهایی که در حاشیه رودخونه بودن، رودخونه کشکان بودن یا خرم رود بودن رو تعیین تکلیف نکرده. هنوز خیلی از عزیزان ما که تو واحد تجاری شغلشون رو داشتن متاسفانه نتونستن برگردن به شغل خودشون یا ساختمان‌های جدیدشون رو بسازن، که این رو انتظار داریم عزیزانمون تو راه شهرسازی هستن توی آب منطقه‌ای بتونن این مشکلات رو هم برای مردم عزیز استان لرستان تسهیل بکنن براشون. اما در حوزه کشاورزی همونطور که بهتون گفتیم از قبل هم قریب 90 میلیارد تومانی که پرداخت شده به صورت تسهیلات بلاعوض بین عزیزان کشاورز، اما با توجه به اینکه حجم خسارت خیلی بالاست و حجم خسارت برای هر کشاورز بین 50 تا 100 میلیون و بالاتر از این رقم هست، اون بلاعوض و اون تسهیلاتی که دارن به کشاورزا میدن رقم خیلی پایینه، بین 1 میلیون تا 2 میلیونه که کشاورزا این واقعا نمیتونه جبران خسارتی برای هر کشاورز باشه. خیلی از کشاورزان به این موضوع معترضن که امیدواریم دولت برنامه‌ای تو حوزه کشاورزی داشته باشه، چرا که اقتصاد در پایه در استان لرستان کشاورزی و دامپروری هستش که بخش مهمی از کشاورزی ما هم در شهرهای پردختر معمولان و همچنین کودش هستن که این شهرها دچار خسارت شدن و روستاهاشون هم دچار خسارت شدن، که امید داریم که یک بلاعوض که بذارن به کشاورزی عزیز میدن یه تحصیلات خوب هم بدن که کشاورزا بتونن کشاورزیشون رو سر بگیرن، رونق تولید رو در استان داشته باشیم. همچنین در حوزه راه‌های استان لرستان هم اگه خدمتتون عرض کنم، تمام راه‌ها و محورهای استان هم اکنون باز هستش، اما با توجه به اینکه خود جاده خرم‌آباد پل دختر تقریباً 3-4 سالی وقت می‌بره که این جاده بازگشایی کامل بشه و این جاده تعمیر و بازسازی کامل بشه و قرار 40 کیلومتر از این جاده رو جابجا بکنن، باز هم نیاز به اعتبارات تقریباً 400 میلیارد تومانی داره که فعلا اعتبار خیلی خاصی رو به این پروژه فکر می‌کنن، فقط 20% به این پروژه اختصاص داده که این کفاف حتی تجهیز کارگاه رو هم نمیده. امیدواریم که توی این جاده که یکی از جاده‌های ترانزیتی و سرازری هستش و در کنار آزادراه خرم‌آباد پلزان هم هستش و مسیر خیلی از روستاها و همچنین شهر پل دختر معمولان و همچنین به استان خوزستان دست میشه، این جاده این مسیر رو هم بتونه حتی سریعتر تسهیل بکنن. جاده‌های روستایی هم در حال حاضر مشکل خاصی وجود نداره، اما همه چی در حوزه جاده‌هامون موقتی هست و امکان داره اگر خدای نکرده ما در فروردین 99 و یا همچنین در پایان همین زمستان بارندگی شدید و یا سیلاب داشته باشیم، این مسیرهامون مسدود بشه که امیدواریم اعتبارات رو زودتر بدن که این کار هم انجام بشه. تو حوزه رودخونه ها هم باید به شما بگم که دیواره های ساحلی در شهر پل دختر به خوبی داره پیش میره، در معمولا هم همینطور، اما یه سری مشکلات و مزلاتی در حوزه پل دختر وجود داره که اون هم مردمی هستش که امیدوارم این مشکلات رو هم حل بکنم که انشالله ما دیگه ورود آب یا سیلاب به منازل مسکونی مردم عزیزمون رو در استان لرستان نداشته باشیم. و بسیار سپاسگزارم از اون سعادت آباد که هستیم پیگیر مشکلات و معضلات مردم استان لرستان و مناطق سیل زده هستیم.
خواهش میکنم. ما هم سپاسگزاریم از سرکار خانم مرادی، گزارشگر محترم استان لرستان، و سلامتی و تندرستی و روزهای خوب رو برای تمامی هموطنان ایرانیمون آرزو داریم.
Thank you.
لحظاتون پر از آرامش باشه. متشکرم که سعادت آباد رو میشنوید. باز هم در کنار ما و شبکه رادیوی تهران هستید. و اما تربیت نوجوانان در ارتباط مؤثر با نوجوان موضوعی است که سرکار خانم دکتر پروانه صفایی مقدم روانشناس محترم بالینی برای امروز سعادت آباد در نظر گرفتن. بخش اول صحبت‌های ایشون رو با همدیگه شنیدیم. الان بخش دومش آماده است. میریم که بشنویم.
با هم صحبت کرده بودیم که نوجوانا توی این مراحلی که قرار میگیرن، یکی از این مراحل گفتیم بحران هویت بود. یکی از مسائل دیگه در مورد مسئله خودمداری نوجوان